بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي ما يجتنبونه من الأخلال والتروك. چهارمین آیهی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل قرآنی برای اثبات براءت میخواد مطرح بکنه، آیه 115 سوره مبارکه توبه است. آیه شریفه میفرماید و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. این گونه نیست که خدای متعال گروهی را پس از هدایتشان به اضلال بکشاند. لیذل قوما بعد اذ هداهم. حالا این به اضلال بکشاند یعنی چی؟ این بحث میشه. فعلا ما مثلا میگیم بی راه بگذاره، مجازات کنه، به خذلان بکشاند، یاریشون نکنه. لیذل قوما بعد اذ هداهم، خب تا کجا؟ حتی یبین لهم ما یتقون، تا وقتی که تبیین کنه برای اونها اون چرا که باید اجتناب کنن. ما یتقون یعنی اون چرا که اون افعال و تروکی رو که باید حواسشون باشه. خلاصه فرامین الهی رو براشون بیان میکنه. ان الله بكل شيء علیم. ببینید دوستان، یکی از شأن نزول هایی که در آیه شریف گفته شده که این شأن نزول بعداً به درد ما خواهد خورد اینه که بعضیا گفتن انه ما تقوم من المسلمین قبل نزول الفرائض. میدونید احکام شریعت مقدس اسلام بعد از بعثت رسول گرامی اسلام به تدریج این احکام اومد، یعنی اینطور نبود که روز بعثت رسول خدا همه احکامی که الان وجود داره یک بار کی اومده باشه. نه، ابتداعا رسول خدا به مردم میفرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحون. شما اصل توحید رو بپذیرید رستگار میشید. بعد آرام آرام نماز جعل شد، بعد روزه جعل شد، نمیدونم جهاد جعل شد، حرمت شرب خمر جعل شد. اینا به مرور بوده، تدریجی بوده احکام. حالا ممکنه مثلا بعضی از احکام عرض کنم جعل شده و پیغمبر اکرم فرموده، اما بعضیاشو نفرموده و یه عده‌ای از دنیا برن. مثلا اون کسی که سال سوم بعثت از دنیا رفته، چه بسا سال سوم بعثت فرض کنید هنوز حرمت شرب خمر جعل نشده بود، وجوب بعضی از واجبات هنوز جعل نشده بود و اینا از دنیا رفتن. این برای مردم سوال شد که آقا این از دنیا رفته در حالی که شرابخوار بود، حرمت شرب خمر جعل نشده بود، خب این چی میشه آخرتش؟ این چه اتفاقی براش میفته اون دنیا؟ یا فلان واجبی که بعد از سال سوم بعثت جعل شده، این آقا هیچ وقت انجام نداده، درسته به پیغمبر ایمان آورد مسلمان شد، اما هنوز اون واجب جعل نشده بود که این بخواد انجامش بده. الان که از دنیا رفته آخرتش چی میشه؟ انه مات قوم من المسلمین قبل نزول الفرائض. فقیل یا رسول الله ما منزلت ها اولا، اینا آخرتشون چی میشه؟ بعد آیه نازل شد و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خب دوستان و بزرگوار، من ابتدا چند تا نکته عرض بکنم، چند تا مطلب عرض بکنم، بعد از بیان این مطالب برم سراغ این که این آیه چگونه دلالت بر براءت دارد. مطلب اول دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، مطلب اول اینه که مراد از اذلال لیذل قوما در آیه شریفه چیه؟ ظاهرا شیخ انصاری دوستان اذلال رو به معنای خذلان کرده. خذلان هم دوستان در مقابل نصرت و یاری است. یه وقت یک کسی رو انسان یاری میکنه، یه وقت یاریش نمیکنه. همین که یاریش نکرد و دست از یاری او برداشت میشه چی؟ میشه خذلان. خذلان یعنی دست از یاری کسی برداشتن. به تعبیر دیگر در ما نحنفی خذلان به معنای سلب توفیقه. خذلان به معنای این است که طرف رو خدای متعال به خودش واگذار کنه، یاریش نکنه، که طبیعتاً واگذار کردن شخص به خودش سلب توفیق باعث سرگردانی در مسیر هدایت است. به نوعی میتونیم بگیم این عذاب دنیوی است. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما مطلب اول. مطلب دوم این است که در آیه شریفه فرمود بعد از هداهم. این هدایت یعنی چی؟ هدایت رو اگر کسی بگه هدایت به معنای هدایت به احکام شریعت، یعنی هدایت به معنای همون تبیین واجبات و محرمات، این حرف حرف درستی نیست. چرا هدایت به معنای تبیین احکام شرعی نیست در این آیه شریفه؟ چون بعدش میگه حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی ابتدا هدایت شده، قرآن میگه چی؟ میگه ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی بعد از هدایتشون تا وقتی که احکام شریعت رو براشون بیان نکرده اینطور نیست که دست از یاری اونها برداره. پس معلوم میشه این هدایت غیر از، بگید، غیر از بیان احکام شرعی است. و لذا شیخ انصاری میگه هدایت یعنی هدایت الی الاسلام، یعنی همین که خدای متعال توفیق مسلمان شدن رو به اونها داد. هدایت یعنی هدایت الی الاسلام. اینم نکته دوم. نکته سوم دوستان، تو روایات ما اون تیکه آخر روایت که داره حتی یبین لهم ما یتقون، اینو اینجوری معنا کردن. تو روایات اومده ها میگه حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه، تا اینکه خدای متعال به مردم بفهماند اون اعمالی رو که بهش راضیه و اون اعمالی رو که بهش راضی نیست. حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه، تا بیان کنه برای اونها اون چرا که خود خدای متعال به اون راضی است و اون چرا که خدای متعال به اون راضی نیست و سخط داره نسبت به اونها. این دو تا سه تا نکته رو دوستان توجه داشته باشید. حالا با توجه به این سه تا نکته، با توجه به این سه تا نکته، وجه دلالت آیه بر براءت چیه؟ یعنی ما از آیه چجوری برای براءت استفاده میکنیم که بعد ببینیم درسته درست نیست، میشه نقد کنیم یا نه. ببینید دوستان، در آیه شریفه چی فرمود؟ در آیه شریفه آمده که قبل از بیان احکام شریعت چون ما اون حتی یبین لهم ما یتقون رو چی معنا کردیم؟ حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه طبق روایات. پس حتی یبین لهم ما یتقون یعنی حتی یبین لهم احکام شریعت رو، واجبات و محرمات رو. قرآن میگه چی؟ آیه میفرماید قبل از بیان احکام شریعت اذلالی در کار نیست. اذلالی در کار نیست. خب براءت هم همینو میخواد بگه دیگه. براءت مگه چی میخواد بگه؟ براءت هم میخواد بگه تا بیان نیامده باشد حکم شرعی منجز نیست. این عرض کنم بیان استدلال به آیه شریفه برای اثبات براءت. خب شیخ انصاری دوستان نسبت به استدلال به این آیه شریفه دو تا اشکال اساسی داره تا ببینیم. عرض کنم خدمت شما این دو تا اشکال چیه. من اجازه میخوام یه 3-4 خط عبارت رو با هم بخونیم. عرض کنم خدمت شما دوستانی هم که اومدن تو فضای بحث با این تکراری که رو عبارت میشه مطلب رو متوجه بشن تا بعد بریم سراغ اشکالات. نگاه کنید و منها قوله تعالی، از آیات دال بر براءت این آیه شریف است و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. ما کان الله لیضل یعنی این گونه نیست خدای متعال که اذلال کنه قومی را. اذلال رو به معنای خذلان گرفتیم، به معنای دست از یاری برداشتن، چون خذلان در مقابل نصرته. این گونه نیست که اذلال کند نسبت به قومی بعد از هداهم. هداهم را چی معنا کردیم؟ هدایت الال اسلام، یعنی بعد از این که خدای متعال توفیق مسلمان شدن یه عده رو داد، اینطور نیست که دست از یاری اونها برداره، اونها رو بخواد عرض کنم مثلا عذاب بکنه. حتی یبین لهم ما یتقون، تا وقتی که بیان بکنه اون چرا که باید اجتناب کنن، باید عرض کنم به عنوان یک حکم شرعی بهش توجه کنن. ولذا ایشون دوستان حتی یبین لهم ما یتقون رو چی معنا میکنه؟ میگه حتی یبین لهم ما یتقون ای ما یجتنبونه من الافعال و تروک، اون چرا که باید اجتناب کنن از او، اون چه لازمه ازش پرهیز کنن از افعال و تروک. یه سری فعلها رو باید ازش اجتناب کنن. شما بگید مثل چی؟ مثل شرب خمر. یه سری از تروک رو باید ازش اجتناب کنن. مثل چی؟ مثل ترک نماز. ترک نماز رو باید ازش اجتناب کنن، نماز رو بخونن. اینجور نباشه که ترک نماز رو ازش اجتناب نکنن. پس ما یتقون یعنی ما یجتنبونه من الافعال و تروک. و ظاهرها انه تعالی لا یخذلهم. ببینید لیوزل ازلال رو چی معنا میکنه؟ خذلان. اینطور نیست که خدای متعال دست از یاری اونها برداره، سلب توفیق کنه، اونها رو به خودشون واگذار کنه که سرگردان بشوند در مسیر هدایت. بعد هدایت هم الال اسلام، بعد از هداهم رو چی معنا میکنه؟ هدایت الال اسلام. الا بعد ما یبین لهم، مگر بعد از این که احکام رو برای اونها بیان کنه. و عن الکافی و تفسیر العیاشی و کتاب التوحید، از این سه تا کتابم نقل شده که حتی یبین لهم ما یتقون معناش اینه حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه، تا این که خدای متعال به اونها بفهماند اون چرا که خدا به اونها به اون راضیه و اون چرا که خدا به اون راضی نیست و نسبت به او سخط دارد. خب این دوستان استدلال به این آیه شریفه. پس آیه شریفه میگه چی؟ میگه تا وقتی که خدا احکام رو بیان نکرده اذلالی در کار نیست. این مفاد همون براءته. براءت هم میگفت قبح عقاب بلا بیان دیگه. این مفاد همون براءته. حالا جناب شیخ انصاری میخواد چجوری این عرض کنم آیه رو از دست اصولیین به عنوان دلیل بر براءت بگیره. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری دو تا اشکال داره. اشکال اول همون اشکالی است که در آیه قبل کرد، میفرماید و فیه ما تقدم فی الآیه السابقه، دیگه توضیح هم نمیده. از شما سوال میکنم، آیه قبل دوستان شیخ انصاری چه اشکالی بهش کرد؟ میگفت این آیه مربوط به عرض کنم عذاب نازل شدن بر امتهای سابق است که میخواد اخبار کنه که در امتهای سابق اینطور نبوده که قبل از بیان خدای متعال عرض کنم اونها را عذاب بکنه. خب اونجا داشتیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینجا داریم ما کان الله لیذل قوما. اگر کسی گفت این آیه مربوط است به امتهای پیشین و خدای متعال میخواد بفرماید و ما کان الله لیذل، اولا توجه داشته باشید دلیل این حرف جناب شیخ انصاری باز کلمه ماکانه میتونه باشه، چون ماکانه ماضیه، ماضی هم مربوط به گذشته است، یعنی سابقا این گونه نبوده که خدا دست از یاری اینها برداره قبل از بیان احکام. اول بیان احکام میکرده، بعد اونها اگر این بیان احکام رو توجه بهش نمیکردن، نافرمانی میکردن، اون وقت عرض کنم سلب توفیق میکرده و اذلال و خذلان نسبت به اونها به کار میبرده. علا ای حال ایشون معتقد است که این آیه شریفه عرض کنم خدمت شما در مورد عذاب امتهای سابق است و ربطی به براءت نداره، چون آخه اگر در مورد عذاب امتهای سابق باشه نهایتا آیه میخواد بگه در امتهای پیشین رویه خدای متعال، شیوه خدای متعال این بوده که اول احکام رو بیان میکرده برای اونها، اگر نافرمانی میکردن اون وقت عرض کنم خدمت شما اونها رو عذاب میکرده. اما این ربطی به این نداره که الان وظیفه ما در شبهه تحریمیه احتیاط نباشد، چه بسا شارع مقدس در شبهه تحریمیه وظیفه احتیاط رو برای ما جعل کرده باشه. یعنی تو شبهه تحریمی ما وظیفمون عرض کنن احتیاط باشه. این یک نکته. یه نکته دیگری که باز کمک به این فرمایش مرحوم شیخ دوستان این است که خود کلمه خذلان که معنای اذلال کرد جناب شیخ انصاری، این خذلان دوستان به معنای سلب توفیقه، به معنای سلب توفیقه، به این معناست که خدا دست از یاری اینها بر نمی داره مگر وقتی که احکام رو برای اونها عرض کنم جعل کرده باشه. و این سلب توفیق در واقع نوعی عذاب دنیوی است. چه بسا یک کسی بگه خذلان به معنای سلب توفیق که نوعی عذاب دنیوی است، باز ربطی به عذاب اخروی که تو براءت ما میخوایم بگیم نداره، چون تو براءت ما میخوایم بگیم که عرض کنم خدمت شما این آقا وظیفش احتیاط نیست، میتونه براءت جاری کنه، اما در مقابل اخبارین چی میگن؟ میگن وظیفش احتیاطه که اگر احتیاط نکنه عذاب اخروی دامنگیرش میشه. یعنی اونا میخوان میگن عذاب اخروی و در مقابلش طبیعتاً کسانی که قائل به براءتن میخوان بگن عذاب اخروی در کار نیست. و این ربطی به این آیه شریفه که بحث خذلان و اذلال و سلب توفیق در دنیاست چه بسا بگیم نداره. این عرض کنم خدمت شما اشکال اولی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح کرده. کسی میتونه این اشکال اول رو بهش عرض کنم نقدی وارد کنه با توجه به شأن نزولی که ما عرض کردیم؟ ببینید دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید، به نظر میرسه این اشکال اول شیخ انصاری، اینا رو دیگه تو پرانتز عرض میکنم کتابتون چیزی نگفته ها، به نظر میرسه این اشکال اول شیخ انصاری وارد نیست. چرا اشکال اول شیخ انصاری وارد نیست؟ ببینید دوستان بزرگوار، شأن نزول چی بود؟ شأن نزول این بود که یه عده قبل از جعل واجبات و برخی از واجبات و محرمات از دنیا رفتن، بعد مردم اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن آقا شما فلان چیز رو هنوز واجب نکرده بودید، این از دنیا رفت، لذا چون واجب نکرده بودید نمیدونست که باید انجام بده که انجام نداد و رفت. فلان چیز رو شما اعلام حرمت نکرده بودید، جعل حرمت نشده بود، این آقا از دنیا رفت. خب این آقا که از دنیا رفت قبل از جعل این احکام و قبل از بیان این احکام، اینا وضعیت آخرتشون چی میشه؟ حضرت فرمود چی؟ فرمود ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. از شما سوال میکنم، این آیه در جواب این سوالی که مردم از پیغمبر کردن معناش چیه؟ معناش این است که اینهایی که از دنیا رفتن چون این احکام براشون بیان نشده بود روز قیامت عذاب نمیشن. خب این معناش همون براءته دیگه. معناش این است که تا بیان نشود حکم شرعی اون تکلیف بر شخص منجز نیست. این دیگه ربطی به طبیعتاً اون عذاب امتهای پیشین نداره با توجه به شأن نزول. دقت میکنید؟ لذا اگر ما به این شأن نزول، یعنی شأن نزول رو بپذیریم که برخی مثل عرض کنم آقای اعتمادی در شرحش تصریح داره، تفاسیر رو هم ببینید، اگر کسی این شأن نزول رو پذیرفت به نظر میرسه اشکال آیه سابق در ما نحن فی جایگاهی نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما اشکال اول. تو پرانتز ما به این اشکال اشکالی هم مطرح کردیم. بفرمایید.
این که به گوشش نرسیده باشه و این که با این که تشریح نشده باشه فرق نمی‌کنه،
ظاهرا که فرق نگذاشتن. یعنی بین اصولیین و اخباریین یه همچی تفصیلی نداریم که یه کسی بگه اگر جعل نشده باشه یه حکم داره، اگه جعل شده اما به گوش این آقا نرسیده یه حکم دیگه داره، مگر اینکه بحث فحص پیش بیاد. یه وقت هست شما میگید آقا این حکم جعل شده وجودم داره اما این آقا کوتاهی کرد نرفت بگرده دنبال اون حکم پیداش کنه، خب اونجا اگر عذابم بشه به خاطر اینکه نرفته پیداش کنه جا داره. یعنی عقلم نمیگه قبح عقاب بلا بیان مال وقتی که تو فحصم نکنی، اما با فرض فحص که فحص کرده و حکم رو پیدا نکرده، چه اون حکم جعل شده باشه و من پیداش نکنم، چه حکم اصلا جعل نشده باشه، ظاهرا اصولین و اخبارین هیچ کدوم تفصیل ندادن بین این دو صورت. خب این اشکال اول دوستان که مطرح شد و تمام شد. اشکال دوم دوستان این است که جناب شیخ انصاری می‌فرماید دلالت این آیه نسبت به دلالت آیه قبل ضعیف‌تر هم هست. یعنی آیه قبل رو اگر ما اونجا کوتاه بیاییم بپذیریم، این آیه رو نمیتونیم بپذیریم، این وضعیتش خرابتر از آیه قبله. حالا چرا این آیه وضعیتش خرابتر از آیه قبله؟ چرا دلالتش ضعف از آیه قبله؟ ببینید دوستان بزرگوار، در آیه قبل صحبت سر چی بود؟ ما کنا، بگید معذبین، صحبت سر عذاب بود. ها گفت قبل از بیان احکام خدا عذاب نکرده. حالا شیخ مشکلش این بود که این مربوط به امتهای سابقه، نمیتونه براءت رو ثابت کنه، اما بالاخره ما تو براءت میخوایم بگیم قبل بیان احکام عذابی در کار نیست. آیه هم گفت چی؟ گفت قبل از بیان احکام عذاب نشدن امتهای سابق. هر دو داره در مورد بگو عذاب سخن میگه، اما مفاد این آیه دوستان این است که خذلان، عدم یاری، سلب توفیق متوقف بر بیانه. یعنی باید بیان بشود و این بیان نافرمانی بشه تا نتیجهش بشه چی؟ خذلان بشه، سلب توفیق بشه عدم یاری. این ربطی به براءت نداره، یعنی نمیتونه انتفاع عقاب و عذاب رو عند انتفاع بیان ثابت کنه. اصلا در مورد عذاب و عقاب حرفی نمیزد. آقایون براءت میخواد استحقاق عذاب اخروی رو نفی بکنه، نمیخواد خذلان و سلب توفیق رو نفی بکنه، که اونم خزلان و سلب توفیق در دنیا رو. اما تو آیه قبل، آیه تعذیب، منطوقش نفی عذاب و عقاب بود، و چه بسا کسی اونجا نفی عذاب و عقاب رو بگه مستلزم نفی استحقاق عقاب است و براءت هم استحقاق عقاب رو میخواد بگه. ما مشکل اصلیمون توی آیه قبلی بحث عذاب و خذلان نبود، مشکلمون این بود که این مربوط به امتهای سابق بود، و الا اگر آیه مربوط به امتهای سابق نبود در مورد امت پیغمبر میگم ما عرض کنم کنا معذبین حتی نبعث رسولا، چه بسا شیخ انصاری میپذیرفتش، اما در ما نحن فیه نمیپذیره. اینم عرض کنم اشکال دوم. بعد ایشون میفرماید اللهم الا بالفحوا. این اللهم الا بالفحوا چی میگه؟ اللهم الا بالفحوا، یعنی مگر این که ما قائل به اولویت بشیم. آقایون بیان اولویت چیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید آقایون، خذلان به عنوان یک عرض کنم امر دنیوی، به عنوان یک در واقع سلب توفیق در دنیا، به عنوان یک سلب توفیق در دنیا، وقتی خذلان که یک امر دنیوی است متوقف بر بیان شد، ممکنه یه کسی بگه آقا استحقاق عذاب اخروی که امر اهم و بالاتر و سختتر است به طریق اولا متوقف بر بیانه. یعنی اگر کسی این اولویت رو به نحو قطعی پذیرفت، آقایون اولویت باید قطعی باشه تا ما بپذیریم، یه کسی بگه آقا وقتی عرض کنم بدون بیان خذلان که یک امر دنیوی است منتفی شد، یعنی خذلان و سلب توفیق متوقف بر چی شد؟ بیان شد، به طریق اولا عذاب اخروی که سختره، بالاتره، اهمه، اون متوقف بر بیان. اگر این اولویت رو کسی پذیرفت طبیعتا میتونه از این آیه عرض کنم خدمت شما استفاده کنه، البته جدای از اون اشکال اول دیگه، یعنی اشکال دوم رو میتونه با این برداره. اینم عرض کنم از این اولویتی که ایشون میفرماید. البته دوستان این اولویت به نظر ما قابل خدشه است، یعنی این اولویت به نظر میرسه عرض کنم میتونیم بهش خدشه کنیم و نپذیریمش. چرا؟ چرا دوستان؟ کی میتونه به این اولویت خدشه کنه؟ خب چجوری اولویت شما از بین بردید؟
هر دو تا عذاب از طرف الهی هست، حالا اینکه دنیایی
نمیتونه اولویت شد. نه، تو توقف بر بیانش بفرمایید. یعنی اگر عذاب دنیوی متوقف بر بیان باشه، مگه عذاب اخروی بالاتر از عذاب دنیوی نیست؟ نه. اون به طریق اولا باید متوقف بر بیان باشه. تو عذاب دنیوی که کوچیکه ها، خدا میگه تا بیان نکنم من این عذابو نمیکنم. خب عذاب اخروی که بالاتره، که اونجا بگیم به طریق اولا این عرض کنم خدمت شما عقاب رو انجام نمیده، این عذاب رو مثلا انجام نمیده. شما هم بگید
که اگر اگر عذاب اخروی خوب سخت‌تر از عذاب دنیوی، پس به طریق اولا اگر در دنیا برای عذاب دنیایی که پایین‌تر بیان شده، پس اگر بخواد عذاب اخروی باشه در دنیا باید بیان شده باشه. یعنی اگه اینجا
بالاخره با فرض عدم بیان شما چی میگید؟
خب اگه برای دنیاییش بیان نشده، برای اخرویش به طریق اولا لازم نبوده بیان بشه.
نه، بحث لزوم و عدم لزوم نیست، فرض ما این است که لازم بیان شده باشه. با فرض لزوم بیان، اگر بیان نشده باشه، سوال این است که عذاب اخروی هست یا نیست. این محل بحث ماست. با فرض عدم بیان و ضرورت بیان، یعنی لازم بوده بیان بشه اما بیان نشده، تو طریق بیان یه جور گم و گور شده، چون خدا که بنا نیست با معجزه همه چی رو برای من و شما بیان کنه، روال طبیعیشو طی میکنه، به من و شما بیان نشد. حالا که بیان نشد آیا نمیتونیم بگیم حالا که عذاب دنیوی متوقف بر بیانه، عذاب اخروی به طریق اولا متوقف بر بیانه؟ اینو میخوایم بگیم. ایشون انگار این اولویت رو با اللهم الا بالفهوا میخواد به کرسی بنشانه. ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه ما اینجوری ایراد کنیم به این فهوا و اولویت. خوب عرضم رو دقت کنید. ممکنه بگیم آقا تو عذاب دنیوی چون پایین تره و آسان تره، خدای متعال احتیاط رو لازم نکرده، احتیاط رو لازم نکرده، گفته آقا عذاب دنیوی وقتی میاد که بیان شده باشه. اما تو عذاب اخروی چون مسئله اهم است و بالاتر است، اتفاقا چه بسا شارع مقدس بگید احتیاط رو واجب کرده باشه، بگه آقا چون تو مسئله اخروی چیزی که بناست بر انجام ندادنش عذاب اخروی بار بشه، اونجا شما وظیفتون چیه؟ وظیفتون احتیاطه. اگر احتیاط نکنی، چون وظیفه احتیاطه، اگر احتیاط نکنی اون عذاب اخروی میاد. یعنی اگر این رو بگیم اتفاقا چه بسا برعکس بشه مسئله، میگیم چون مسئله اخروی اهمیت بالاتری داره ولذا شما هم باید اهمیت بیشتری براش قائل باشی و اگر جای احتیاطه احتیاط بکنی که مبادا اون عرض کنم عذاب اخروی رو دوچارش بشی. لذا اگر اون چنان که اخبارین میگن احتیاط واجب شده باشه، با این اولویت ما نمیتونیم حرف اونها رو زمین بزنیم. این دو خط رو بخونیم. و فیه ما تقدم فی الآیه السابقه مع ان دلالتها از حق از اف. ما تقدم فی الآیه السابقه میشه همون اشکال اول که گفتیم مربوط به امم سابق است و داره اخبار میکنه از خذلان امتهای سابق، عرض کنم خدمت شما، در فرض بیان و عدم خذلان در فرض عدم بیان. اشکال دوم اینه ما ان دلالت این آیه از اف است از آیه قبل. چرا؟ من حیث ان توقف الخذلان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب. تو این آیه میگه خذلان متوقف بر بیان، صحبت سر عذاب اخروی نبود، این ظهور نداره استلزام مطلب رو. مطلب ما چی آقایون؟ توقف عذاب اخروی بر بیانه. توقف خذلان عرض کنم لازمش توقف عذاب اخروی بر بیان نیست. اللهم الا بالفهوا، مگر کسی فهوا و اولویت بخواد بفهمه و اولویت رو بخواد اینجا به کار بگیره و بگه آقا چون خذلان که امر دنیوی است و پایین تره، او اگر متوقف بر بیانه، عذاب اخروی به طریق اولا متوقف بر بیان است. که ما عرض کردیم نه، میتونه عذاب اخروی که بالاتره متوقف بر بیان نباشه اتفاقا. چرا؟ چون عذاب اخروی که بالاتره توش جای احتیاط بیشتره تا عذابی که ضعیفتره. شما تو زندگی روزمرتون مگه چه کار میکنید؟ تو امور مهم احتیاط میکنید، اما تو امور کم چه بسا احتیاط هم نکنید. ممکنه آدم مثلا فرض کن 20,000 تومن چک میکشه، خیلی تو نوشتن این چک احتیاط بگید نکنه، چک رو دست هر کسی هم بده. چرا؟ چون 20,000 تومن چک کشیده. اما اگر همین 20 میلیون بشه، به این راحتی ها این چک رو دست هر کسی نمیده. چرا؟ چون مهمتره.
این حرفا نمیشه از این جهت نقدش کرد که تو این بحثی که الان داریم بحث میکنیم اولویت هم مطرح میکنیم، این اول از طرف ما نیست که، یعنی این مثل که شما میزنید یه وقت اول از طرف ماست. یعنی من خاطر اینکه این 20,000 تومانم تو را بیفته، شاید مثلا چون 20 ساله بر نگردم بردارم، ولی اگه شک کنم مثلا 1,000,000 افته برمیگردم بردارم، عمل منه. اما بیان از طرف مولاست، یعنی اگه اولویت ثابت بشه همین اولویت میمونه، چون او باید بیان میکرده و چیز مهم رو به طریق اولویت،
به شرطی که اولویت ثابت بشه. اب نداره، اگه اولویت ثابت بشه ما هم قبول داریم. اما ما
اگه اولویت ثابت بشه، اگه اولویت ثابت بشه اتفاقا از اون احتیاط رو ثابت میکنه. ولی میخوام بگم اگه اولویت ثابت بشه، چون این اولویت بر بود و بود از طرف شاره باید بیان بشه، نه تنها احتیاج ثابت نمیکنه که اون برابرت رو تعمیم.
شما اولویتی که میگید با اولویتی که من میگم یه جور دیگه است. اولویتی که شما میگید اولویتی که شیخ داره بیان میکنه، ما میگیم اون اولویت ثابت نیست، خدشه بش کردیم. حتی اگر دوستان حرف ما رو نپذیرید، یعنی از این طرف اولویت وجود نداشته باشه، همین که ما خدشه کردیم در این اولویتی که شیخ داره میگه، احتمال خدشه در این اولویت کفایت میکنه برای رد اولویت. چون اولویت رو عرض کردم باید چی باشه تا بپذیریم؟ قطعی باشه. تا اولویت قطعی نباشه میشه قیاس. قیاس اولویت رو ما چرا میپذیریمشون؟ قطعیه، ولی قطعی نباشه که میشه همون قیاس معمولی. فرق قیاس اولویت با قیاس هایی که ما قبول نداریم همینه دیگه. اگر قطعی باشه چون قد حجیتش ذاتیست ما میپذیریم. حالا سوال، این اولویت که ایشون میگه قطعیه؟ یعنی ما میتوانیم بگیم آقا چون تو امر دنیایی، عذاب دنیایی، خزلان، چون این متوقف بر بیان، حتما تو عذاب اخروی متوقف بر بیان. خب شاید، با شاید میریم جلو، شاید اونجا احتیاط واجب شده باشه. ما چه میدونیم؟ اگر احتیاط اونجا واجب شده باشه، شما میگی این آیه دروغه، شما میگی این آیه دیگه جور در نمیاد با اون احتیاط. فرض کنید شارع مقدس خودش صراحتن بگه آقا در شبهه حکمیه تحریمیه یجب الاحتیاط، شما میگید اون یجب الاحتیاط با این آیه ناسازگاره؟ نمیتونید بگید که چرا، چون این خزلان رو میگه، اون عذاب اخروی رو میگه. لذا ما نمیتونیم. ببینید ما توی مثل لا تقل لهما افن که میگیم اولویت، اگه شارع بگه لا تقل لهما افن اما از اون طرف بگه مشت تو صورت بابات بزن، شما میگی این دوتا ما هم جور در نمیاد. نمیشه. شاره از یه طرف بگه اوف به بابات نگو، اما از این طرف بگه مشتدی اشکال نداره، جور در نمیاد این دوتا با هم. اما من عرض میکنم اگه شاره مقدس خودش بگه آقا در امور اخروی جایی که احتمال عذاب اخروی میدی احتیاط کن، اما در بحث خزلان دنیوی احتیاط لازم نیست، هیچ تنافی این دوتا با هم دیگه ندارن، پس معلوم میشه اولویتی در کار نیست. ما هم حرفمون همینه. بگید آقا
اگه خدشه اصلا به کلام شیخ وارد نباشه که دیگه اینجور احتمالا خدشه نمیره. الان خدشه توی یه خندیه شده با اوزده خنده بینه وزیفه ما و وزیفه خود من وزیفه هم نیگه ازیفه هم خدا وزیفه شده نیگه بیان کنه.
خب حالا اگه خدا بیانش این بود که تو باید احتیاط کنی، چی میگی؟ بگو فواهت اللذی کفر. هیچی دیگه برات نمیمونه. اگه خدا بیانش این بود که هر جا شبهه حکمی تحریمی پیش اومد، آخه اخباری اینم حرفشون همینه بابا، اینا که بیدین نیستن که، اینا هم حرفشون همینه، میگن آقا خود خدایی که تو میگی بیان باید بکنه، ها خود همون خدا بیان کرده گفته احتیاط کن، فحتت لدینک، بیان کرده دیگه. خب چی میگی دیگه؟ پس وظیفه خدا این نیست که همه جا بیان کنه. خدا میگه آقا من بیان کردم گوش بده، بیانم نکردم شبهه برات پیش اومد احتیاط کن. چرا دیگه؟ نه بیان کردن یه بیان احتیاط دیگه، ولی حکم شرعی رو که به من نشون نداد که اینه یا اینه. میگه آقا وقتی تردید کردی احتیاط کن، اینم یه جور بیانه دیگه. بله همینه. خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما دیگه من وارد آیه بعد بشم نمیرسیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.